مگه خمس معناش این نیست؟ شما فکر میکنید عزیزان من چند درصد متدینین ما خمس مالشونو میدن؟ چند درصد میدن؟ چند درصد؟ گفتن نداره، نگیم بهتره. آقا برای چی میخواید این پولو؟ هیچی، دین خرج داره. اونم فکر نکنید فقط خرج حوزه علمی است. من یه نامه میدیدم تازگی، جالب بود، حدود 70 سال پیش، خدا رحمت کنه آیت الله عظما بروجردی رضوان الله علیه، یه عده از تهران، نامه هستش اگه خواستید من نشونتون میدم، 70-80 سال پیش نامه نوشتن با آیت الله عظما بروجردی رحمت الله علیه که آقا در تهران فلان محله ما میخواییم یه دبیرستان بسازیم، بچه ها اینجا مدرسه ندارم، اجازه میدید با سهم امام بسازیم؟ با سهم امام زمان همین خمس اجازه میدید؟ ایشون نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، با اینکه الان خودمون از نظر وجوهات و مراجعات در مضیقه هستیم ولی اجازه میدیم این کار انجام بدید. سهم امام که فقط مال حوزه و کتاب دینی نیست، تمام این کارهای خیری که داره انجام میشه، هزاران هزار اثری که میبینید توسط مراجع، بیمارستان میسازن، مرکز توانبخشی میسازن، خوابگاه دانشجو میسازن، نمیدونم همه چیز. تو بحث زلزله اجازه میدن به زلزله کمک کنید، به سیل کمک کنید، به گرفتارها میدن، تمام این میشه سهم امام، امام امام زمان. خرج خودشون که نیست که. پس نصفش سادات، به خاطر اینکه عرض کردم زکاتو نمیدن به سادات، نصفش هم مال کل دین، هر کجا دینی لنگی داره، تبلیغ دین، ترویج دین، مسلمان ها هر کجا گرفتاری دارن. یک بار اگه اضافه اومد بعد از یک سال، این مثال منو خوب عنایت بفرمایید، 25 بهمن شروع میکنی به حقوق، حقوق میگیری، درآمد داری، تجارتیه، کسبیه، تا 25 بهمن سال آینده یه سال هر جور میخوای خرج کن، مسافرت برو، ییلاق، قشلاق، خونه بخر، جهیزیه، دختر، شوهر، چی هست، بعد یک سال، البته اسراف نه، در شأن خودت، مکه برو، مشهد برو، هر چی بلدی، اضافه نیومد هیچی، کم اومد باید بهت کمک کن، اضافه اومد 20% مسلمان، سری قرآنه، و علم و انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه. چند درصد متدین ما از مال میگذرن؟ مگه شوخیه؟ مگه جونه که آدم ازش بگذره؟ ماله، مگه میشه از مال گذشت؟ به این آسونی آدم میتونه از مال بگذره؟ رضا امام صادق علیه السلام میفرماد سنگین ترین آزمون برای بندگان گذشته از ماله، سنگین ترین آزمون. تو واجبات دیگه هم سخته، یه بار دیگه بخونم این جمله رو، وعلم و انه ما من طاعت الله شیئون الا یعتی فی کرهن. عبادت سخته، نماز صبح خوندن سخته دیگه، این خوابی که ما داریم تا نیمه شب، دو ساعت بعد از نیمه شب همه بیدارن، که حال داره جوون پاشه صبح نماز صبح بخونه؟ نه جوون، پیرمردش هم حال نداره. عبادت سخته، ولی سخت‌ترینش، مشکل‌ترینش تو واجبات مالیه، واجبات مالیش از همه سخت‌تره. ما من طاعت الله شیئون الا یعتی فی کرهن و ما من معصیت الله شیئون الا یعتی فی شهوتن. گناه نه، هوا و هوس آدمو دعوت میکنه. فرحم الله، دعا کردن حضرت، انشاءالله ما مشمول دعای حضرت بشیم. رحم الله رجلا نزع عن شهوته و قمع هوا نفسه، رحمت خدا بر اون کسی که از هوا و هوس بتونه فاصله بگیره، هوای نفسشو باز داره. فا این هازه نفس ابعد شیء منزعا. الله اکبر، کار آسانی نیست. حضرت می فرماد این هازه نفس، جلوگیری از هوای نفس، مشکل ترین کار هاست. اول سخن گفتم چرا سخته، یه بخشش هم تو فضائل و اخلاقی و رذائل اخلاقیه، همش هم نماز نیست، همش هم گذشته از پول نیست. گذشته از پول سخته، نماز صبح هم سخته، روزه هم سخته، فضائل اخلاقی، کنار گذاشتن رذائل اخلاقی، اونم سخته. آدم دلش میخواد قیافه بگیره، متکبر باشه، داد بزنه. هوای نفس اینه دیگه. این حسادت ها برای چیه؟ این بخل ها برای چیه؟ قیافه گرفتن، آدم دلش میخواد اینجوری باشه، سخته. ان هذه النفس ابعد شيء منزعا و انها لا تزال تنزع الى معصيه في هوا. دائما میل داره انسان به هوای نفس. یه جمله دیگه بخونم، خطبه خیلی طولانیه، نمیرسم، حق این خطبه ادا نمیشه. یه جمله دیگه بخونم عرضم تمام. حالا چیکار کنیم اگه سخته؟ چیکار کنیم این مسیر سخت رو طی کنیم؟ و اعلم عباد الله ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی الا و نفسه زنون عنده. سه جمله من بخوام ترجمه آزاد بگم، حالا میخونم عبارتو، سه جمله در حقیقت برای کمال انسان سه تا حضرت پیشنهاد دارن. یک، به خودت بدگمان باش، اینقدر حسن ظن نداشته باش به خودت، همیشه انگشت اتهام و متوجه خودت بکن، دیگران رو متهم نکن. آقای محترم تو خونه با خانم دعوات شد، خودتو متهم کن نه همسرتو. خانم محترم شما با شوهرت دعوات شد، خودتو متهم کن نه شوهرت رو. اگه هر کسی انگشت اتهامو به خودش، به طرف خودش اشاره بره، اون وقت کار درست میشه. الان مشکل است که ما حاضر نیستیم، ما همیشه میخواییم گناه و گردن دیگری بگذاریم. خطبه متقین رو ببینید، خطبه 193، یکی از ویژگی‌های متقین، 110 ویژگی حضرت برای متقین بیان می‌فرمود. یکیش اینه، فرمود فهم لانفسهم متهمون، فهم لانفسهم متهمون، به خودشون تهمت می‌زنن، به دیگری تهمت نمی‌زنن، خودشون رو مقصر می‌دونن. در دعا داریم اللهم لا تخرجنی عن التقصیر، خدای کاری که ما همیشه خودمون رو مقصر بدونیم. آدمایی که خودشون رو مقصر میدونن به کمال میرسن، اما اگه ما همیشه خودمون رو پاک بدونیم و دیگران رو مقصر بدونیم به جایی نمیرسیم. دو، وقتی انسان به خودش بدگمان شد، راه دوم خودش رو نقد بکنه، بشینه بررسی کنه، اشکالاتش رو برطرف کنه. سه، به کمال برسونه. ترجمه کنم، و علم و عباد الله ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی الا و نفسه زنون عنده، به خودش بدگمانه. باور میکنی که از مشکلات جامعه ما این است که ما همه خودمونو منزه میدونیم، خوب میدونیم، پاک میدونیم، همه دیگرانو مقصر میدونیم، نقد پذیر نیستیم، نه تو روابط سیاسیمون، نه تو روابط اجتماعیمون، نه تو روابط خانوادگیمون. این تمام این همه رسانه ملی نگاه کنید، ده ها شبکه، چند تا نقد شما میبینید، همش تعریفه، نمیگم نقد نیست، چند تا نقده، در چند درصد نقده. حضرت میفرماید خودتون رو نقد کنید، هر کسی خودشو نقد بکنه، خودشو متهم، خودشو مقصر بدونه، خودشو نقد بکنه، اون وقت به کمال میرسه. ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی، صبح شب، صبح شب، لا یصبح ولا یمسی، از بامدادان تا شامگاهان الا و نفسه زنون عنده، خودشو متهم میکنه، میگه من مقصرم، مقصر منم، اگه مشکلی پیش اومده من مقصرم نه دیگری. فلا یزال، دو، فلا یزال و زاریان علیها، زاری یعنی چی؟ با رزه، زاریان علیها، یعنی دائما خودشو نقد میکنه. وقت مرحله سه، و مستزیدن لها، به کمال میرسان. خدا به حق محمد و آل محمد به ما توفیق آشنایی با معارف اهل بیت و عمل به آن عنایت بفرما. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. بر بال سخن رو شنیدیم، سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی و موضوع توصیه قرآن به تحمل سختی برای کسب فضائل اخلاقی که انشالله مورد استفادتون قرار گرفته باشه. امروز 16 بهمن ماه ساعت 13 مجددا این برنامه از رادیو معرف تقدیم حضورتون خواهد شد. امیدوارم که شب آرامی رو تا این دقایق سپری کرده باشید و
همراهی شما شنونده های بزرگ و با رادیو عارف البته موجب افتخار من و دوستانم هست و تا 6 صبح برنامه های دیگری انشالله در حوزه دین و معارف اسلامی تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. هنگام معنوی اذان صبح افق قم امروز ساعت 5:38 است و موقع طلوع آفتاب ساعت 7:02 خواهد بود. رواق معرفت با بحث کلام اجتماعی با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد جبرئیلی تقدیم شما بزرگواران میشه.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان برنامه های رادیو معارف. خدای سبحان و سپاسگزاریم که فرصتی در اختیار ما قرار داد تا مجموعه رواق معرفت رو تقدیم شما کنیم که با موضوع کلام اجتماعی در خدمت شما هستیم و با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام محمد سفر جبرئیلی که در برنامه امروز هم استاد قبول زحمت کردن در استودیوی برنامه حضور دارن که در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم عرض سلام دارم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم توفیق دارم خدمت جناب علی و همکاران گرام اینجا و شنوندگان ارجمند باشم. عرض ادب و احترام دارم. انشاءالله که بتونیم در مقابل این وقتهای گرفته شده حرفی از مستندات خوبی که از گذشته داریم بزنیم و الا آقای دکتر همین رو هم باید بعدا به جاش جواب بدیم که شیخ تو اونجا امکانات در اختیارت گذاشتن چرا حرف خوب نزدیم. من پیشا پیش عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنونم. نه اینجور نیست که استاد از ما که استفاده میکنیم بازخورت های شنوندگانم همینجور
ممنون.
از مدتی که خدمتون هستیم بحثوی خوب
لطفه
تقدیم شنوندگان میشه. خب ما در حوزه بحث کلام اجتماعی بحثم به امامت اجتماعی رسید. در باب امامت ابعاد بحث رو از تعالی ترسیم کردید، رسیدیم به بحث فلسفه امامت و مقوله هدایت امت که یکی از رسالت هایی که اهل بیت داشتن در راستای هدایت امت اموری رو دنبال می کردن و مطرح کردن، از جمله تبیین درست اندیشه های اسلامی بود که اهل بیت علیهم السلام این مسیر رو دنبال کردن و در واقع به تعبیری که جناب استاد جبرئیلی هم به کار بردن، آن چیزی که به نام اسلام ما امروزه در اختیار داریم مرهون تلاش اهل بیت که امروزه به دست ما رسیده و انشاءالله بتونیم این نگاه درست رو باش آشنا بشیم و در واقع بتونیم با اندیشه ناب اسلامی و رویکردی که اهل بیت مطرح کردن معرفتمون روز به روز نسبت به اون بیشتر بشه. در راستای تبیین درست اندیشه اسلامی از تالی به دو محور اشاره کردیم. بله. تبیین و تدوین مکتب و مبارزه با تحریف‌ها. یکی دو برنامه است که در باب تحریف‌ها و مقابله و مبارزه که اهل بیت با تحریف‌هایی که شکل گرفته بود درباره اسلام و اشاره کردید که حکومت‌هایی که زمان اهل بیت بودن، بنی امیه و بنی عباس، انحرافاتی رو سامان دادن و در واقع هم از جهت سخت افزاری و هم از جهت نرم افزاری میبینیم انحرافات شکل گرفته در جامعه اسلامی و امام در راستای هدایت امت مقابله با این انحرافات میکنه که با دو رویکرد ایجابی و سلبی این امر صورت میگیره. انحرافات حکومت بنی امیه و بنی عباس رو به عنوان فهرست اگر بخوام اشاره کنیم که بیشتر البته از زمان بنی امیه تمرکز داشتیم و همین امور هم در زمان بنی عباس هم به گونه دیگر دنبال میشه، بحث مرجعه و ارجاگری رو ما میبینیم در زمان حکومت‌های معصومین مطرح میشه که خب اهل بیت در برابر اون مسئله عملگرایی رو مطرح میکنن، جبرگرایی رو حکومت‌ها دنبال میکنن، اهل بیت مقابله با این انحرافات رو به مسئله اختیار و انتخاب انسان مطرح میکنن. خلافت و سلطنت محور بحث حکومت هاست و اهل بیت در برابر اون و مقابل اون مسئله امامت رو مطرح میکنن. مادیگرایی انحرافی است که از سوی حکومت‌های بنی امیه و بنی عباس دنبال میشه، اهل بیت معنویت گرایی رو در مقابل اون مطرح میکنن. تقدم خلیفه بر پیامبر مسیری است که از زمان بنی امیه شکل گرفته و مطرح شده و در واقع برای ارتقای جایگاه خودشون جایگاه پیامبر رو تنزیل میدن. از این جهت میبینیم اهل بیت مقابله با این مسئله میکنن. و نکته‌ای که در برنامه قبل، در واقع کل برنامه قبل رو پوشش داد، بحث فروکاهش مقام و جایگاه پیامبر بزرگوار اسلام، از این جهت که اون جایگاه حقیقی پیامبری که عصمت، علم غیب و اون جایگاه ویژه‌ای که قرآن در باب پیامبری مطرح میکنه، میبینیم این مقام کاهش داده میشه و تنزیل داده میشه و گاهی حتی خدای نکرده میبینیم مسیری رو در باب پیامبری مطرح میکنه، مثل خطاهایی که به پیامبر نسبت داده شده یا مقوله اجتهاد رو میبینیم برای پیامبر مطرح میکنن که استاد جبرئیلی در برنامه قبل به تفصیل این مباحث رو اشاره کردن. ببینیم برای برنامه امروز ما جناب استاد چه مباحثی رو شما شنوندگان محترم میخوان مطرح کنن.
ممنونم، تشکر. من میخوام تاکید کنم عصمت مطلقه رو، چون اصل عصمت اهل سنت قبول دارن. بعد منظورمون عصمت مطلقه که ما معتقدیم پیامبر باید داشته باشه، به ویژه در بحث دین، هم در تلقی، ابلاغ، تفسیر، تبیین، هم در مقام اندیشه، هم در مقام عمل. ببینید واقعا این که ما مثلا بگیم پیامبر نمازش دچار خطا شد یا اینو، خیلی کار سختی است. بله، حالا یه وقتی ممکنه، حالا مثلا کسی بیاد پیامبر دنبال اساس گشت، دنبال باشه، ولی اینکه نمازش قضا شد، اینکه یادش رفت و رکعت میخونه یا سه رکعت میخونه، اینا. نکته ای که امروز میخوام عرض بکنم، حذف یعنی اقدام عملی دیگر حذف سنت پیامبر بود، اونجا تنزیل شخصیت بود. اینا سنت پیامبر رو خیلی کم رنگ کرد. چرا؟ تعارفی هم نداریم. اون شعار حسبنا کتاب الله شعار انحرافیست. ما خیلی جاها گفتیم، شاید تو این برنامه های تو این 10 سالم به تناسبی من گفته باشم، بله حتما و حتما و حتما اصلی ترین و اولی ترین منبع دین قرآن، کلام الله. اما کلام الله کافی نیست. این حسبنا کتاب الله یعنی قرآن برای ما کافیه. مفهومش اینه که حالا پیامبر نمیخواد. این شعار، شعار انحرافی بود و ما با این شعار از اول مشکل داشتیم، الان هم مشکل داریم. یه حدیثی هست، من یه جای گفتم دوستانم از سر لطف پسندیدن، بعد از رحلت پیامبر، خب میدونید قبلنم حرفا تکراریه، ببخشید، وقتی کسی از دنیا میره، یک شخصیت محترمه، بعد از مرگش اتفاقا مردم بیشتر دغدغه پیدا میکنه، خب حالا که او، چون تا او هستم خیال راحته، خب هست
بانه.
بعد که فقدانش، چی شو بریم ببینیم. لذا بعد از رحلت پیامبر آمد و شد ها به مدینه از جهت بیشتر شد. یه سری ها که اصلا میریم خب ببینیم از پیامبر چی مونده، چی شده فلان. از جمله کسی آمد مدینه، کجا باید بره؟ خانه حضرت زهرا. رفت و گفتش که شما که دختر رسول خدا هستی و با ایشون بودی، آیا من توفیق نداشتم، ندیدم، آیا چیزی دارید از ایشون برای من نقل کنید، من یادگار پیش من بمونه؟ حضرت زهرا به یک کسی تو خونه، حضرت فرمود برو اونجا، یه بخچه هست، تو بخچه یه نوشته هست، اونه بیار. اون خانم
خادمه،
خادم بود، ولی چون حضرت زهرا داشتی کسی رو، هرچند خادمه هیچ تفاوتی از جهت تبعیض و اینا نیست، حالا اینا رو جاش نیست من حرف بزنم، وقت فکر نکنیم حضرت زهرا اهل دستور و فلانو، شاید اینجا حرمت اون مرد اقتضا میکنه حضرت زهرا خودش بمونه که بی احترام، چون گاهی اوقات ترک
مهمانو.
آره، حضرت فرمود اون رفت و برگشت، خانم من کاغذی چیزی، حالا کاغذ که میگم نوشته های اون موقع، حالا پوست هرچی هست دیگه، متعارف اون موقع. حضرت فرمود برو دقت کن، هست پیداش کن اون پیش من ارزشش معادله با حسن و حسین. یه حدیثی یه چیزی از پیامبر معادله با حسن و حسینه. شخص رفت و گشت و پیدا کرد و آورد حدیث رو برای آقا خوند. حضرت که از پدرم شنیدم پیامبر فرمود راجب همسایه و همسایه‌داری و مسائل اخلاق اجتماعی که جاش نیست رد میشه. ارزم رو این جمله حضرت زهراست
که ارزشش
ارزشش پیش من تعدل مثل حسن حسینه. من تحلیلم اینه آقای دکتر، حضرت زهرا میداند با درایت دیگه بعضی چیزا که روزی خواهد رسید سنت پیامبر
حذف میشه
ملعبه افراد. لذا حضرت اینجا میخواد این پیامش و این شعارش و این باشه که دختر پیامبر، یادگار پیامبر، برای سنت پیامبر اینقدر ارزش قائل بود. این تنزل حسن حسین نیست، این ترفیع سنت پیامبره. حضرت زهرا از اون موقع به این نکته توجه داره که بعد از رحلت به مرور سنت ترک میشه، منع تدوین میاد. منظور این بود که حذف سنت پیامبر، یکی با اون شعار، دو با دستور منع تدوین حدیث. جاش نیست و منم بنا نیست صحبت بکنم که این منع تدوین حدیثی که دستور داده شد تا 100 سال حدیثی تدوین نشد رسما بود. بعضیا مخفیانه نوشته بودند و حفظ کردند، بعدن چیز نه اینکه هیچی نباشه، ولی نهاد خلافت دستور به منع تدوین داد. من دارم از نهاد خلافت عرض میکنم. ولذا همینجا بازم ببینید ائمه ما چقدر تأکید دارن رو سنت النبی که 3-4 جلسه پیشم اگه یاد مبارکتون باشه امام صادق استناد کرد به سنت، امیرالمومنین استناد کرد به سنت. تو حضرت امیر آخرین لحظاتش از جمله وصیت‌های آخرین لحظات هر سمیر چیه؟ اقیمو هذین العمودین الکتاب و السنه. ببین حضرت نمیگه شعار حسبنا کتاب الله، نقد حسبنا کتاب الله. حضرت فرمود این دوتا عمود، قرآن و سنه. پس بنابراین اونم اون انحرافی بود که ایجاد شد از همون آغاز. حتی پیش از طرح رسمیش حضرت زهرا سلام الله علیها در اونجا ائمه یک به یک رو سنت پیامبر خیلی تاکید میکنند. در مقام عمل هم همینه. این جمله رو بگم وقتو بگذارم در اختیار شما. در مقام عمل هم ائمه اصرار دادن هر چی که سنت پیامبر بوده بمونه. میگم قبلا هم که مفصل بحث کردیم، شاید هم حاشیه هم گفتم، الانم به عنوان یک شاهد عرض میکنم چرا ائمه در روایات اینقدر روی ازدواج متعه تأکید شده. نکته خوبی است آقای مطهری خدا بیامرز میگه. آقای مطهری میگه این دغدغه ائمه به خاطر بحث نفس ازدواج و شهوت
نبود،
نیست، سنته باید حفظ بشه، چون دغدغه‌ای بود این سنت باید چی بشه؟ تعطیل. ما خب میدونید که راجب متعه خیلی تلاش ها برای حذف شد. کرسمیر هم یه روایتی داره، سنی هم نقل کردن، ما هم نقل میکنیم که اگر خلیفه دوم نهی نکرده بود لولا نها نمیدونم چی ان المتعه ما زنا الا، دو قرائت داره دکتر، شقیون او شفیون، شفی یعنی کم.
زنو شکل نمیگرفت.
نمیگرفت بله؟
زنو
نمیگرفت، نه آره نمیشد متاسفانه تو جامعه. این اتفاقا خود اهل سنت داره که ما تو برنامه پا به پیامبر راجع به ازدواج موقت مفصل 3-4 جلسه بحث کردیم، همه اینا رو گفتیم. منظورم اینه ائمه چرا اینقدر رو سنت و نبی در مقام قول و در مقام عمل عنایت دارن، تاکید دارن، کارهاشونو میزنن به سنت پیامبر، حدیث از پیامبر میخونن، همونقدر که استناد به قرآن میدن میخوان این شبهه رو برطرف کنن و این انحراف ایجاد شده که دستگاه
بین جامعه رواج پیدا کرد. خیلی ممنون جناب استاد جبرئیلی که در راستای بحث فلسفه امام و هدایتگری امام به جلوگیری انحرافات ائمه علیهم السلام اشاره میکنید، بحث اقدام عملی حکومت های زمان اهل بیت در روسای حس سنت پیامبر اهل بیت مقابله جدی میکردن و احیای سنت پیغمبر رو به شکل جدی دنبال میکردن. الله 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 سبحان
الله والحمد لله. برنامه رواق معرفت با موضوع کلام جدید از رادیو معارف. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد.
شما برنامه رواق معرفت رو از گروه فکرندیشه رادیو معارف میشنوید. بحث ما در باب امامت اجتماعی است و انحرافاتی که در زمان معصومین از سوی حکومت ها شکل می گرفت و مبارزه با این تحریف ها و انحرافات از سوی اهل بیت که جناب استاد جبرئیلی تا کنون 7 مورد رو به عنوان انحرافی که در زمان حاکمیت های بنی امیه و بنی عباس شکل گرفته و مقابله که از سوی اهل بیت نسبت به این تحریفات به شکل ایجابی و سلبی صورت می گرفت. جناب استاد بفرمایید.
یه مورد دیگه هم عرض میکنم، بعد واضحتون میرسیم به اون بحث زمینه ها و بستر ها اینا رو میگی، بعد اگر وقت داشتیم و با هم مشورت کنیم اون اندیشه ها مصداقی اون ارجاع و جبرگیر اینا که شما فرمودید و در برنامه دیگه ادامه بدیم
انشاءالله.
یه مورد سوم عرض میکنم بعد میریم تو اون زمینه ها و بستر ها و اینا،
همین حدس سنت پیغمبر.
بله نه نه الان که نه، مورد سوم میگم چون جلسه قبل تنزیل شخصیت رو عرض کردم.
بله.
الان حذف سنت رو عرض کردم. سومین موردی هم که میگم و بعد بریم به بحثای زمینه ها و بستر های انحراف، به انزوا کشاندن اهل بیت علیهم السلام.
بله.
من حرفی ندارم، تنزل میکنم، من میگم باشه بعد از پیامبر تنها علی نیست، تنها امام جعفر صادق نیست، 4 دیگه هم هستن، ولی شما چرا اینقدر دستگاه خلافتتون اصرار کرد اون 4 باشن ولی جعفر ابن محمد
نباشه؟
من یه وقتی هم گفتم باشه مگر اون صحابی نیست؟ خونم صحابیه. شما چقدر در فقهتون فقه علی دارید؟ چقدر هم در فقهتون به جای ائمه اربعه‌ای که آقایون هستن، حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی، چقدر جعفری داری تو فقهتون؟
حتی صحابی که با تعبیر اینا نمیشه، تابعی میشه.
نه خب صحابی برای هر سمیر گفتم.
درست.
مثالم برای هر سمیر برای صحابی بود.
بله.
برای امام صادق تابعی میگم، تابع تابعی هرچی. بالاخره شما آمدید، منظورم چیه؟ به انزوا کشوندن اهل بیت.
دیگران این رو مطرح کنید،
دیگران
این رو اهل بیت
سازی کردید. و لذا یه جا ما داریم امام صادق لعنت کرد برخی از این افراد رو. توی کافی هم هست، توی کتاب روزه کافی هم اوایل امام لعنت کرد بر نه خلفا رو ها، نه از تابعین تابعین رو امام لعنت کرده، مثلا همون همعصر خودشون. امام فرمود خدا لعنت کنه اینا رو، اینا میرن تو مسجد مدینه دم دست مردم میشینن، مجال نمیدن مردم مسیر
درست
بیان اینجا که ما حرف درست به اینا بزنیم. این خود این اتفاقی کسی گفت امام و لن، گفتم بله امام اینجا دغدغش شخص نیست، دغدغش اون جریان و اون روی کرده. چون تحلیل امام ببین، علت امام ببین، امام میفرماد اینا میرن تو مسجد مدینه میشینن، حکومت هم اینا رو مطرح میکنه، عرضه میکنه، ارجاع میده و مردم میرن حرف نادرست رو میشنون و فکر کنن حرف درست و خداحافظ دیگه. مجال پیدا نمیکنن بیان. منظورم این جایگزینیه برای ائمه و منزوی کردن ائمه علیهم السلام. اینم کار سوم که خیلی میتونیم حرف بزنیم که حسن منصور عباسی میدونی آقای دکتر یه پول قابل توجهی به ابو حنیفه داد. منصور گفتش که ابو حنیفه، خیلی ترغیب تشویق، حالا تون عوامل و اینها هم عرض میکنم، حالا اینجا گفتم که تو برو با جعفر ابن محمد مناظره کن، چون ابو حنیفه آدم با سواد و اهل جدل و... چرا؟ برای اینکه این بتونه جعفر ابن محمد رو شکست بده، یه بهانه دست منصور بیاد که بگه ببین هی من میگم اون نه این
دلیل.